فصل دهم نقد خوانش مشروط طلبی. در پادکست های 22 و 23 با نگاه ها و مواضع خوانش پادشاهی خواهان مشروط طلب از طباطبایی آشنا شدیم. در این نوبت می‌کوشیم تا به معرفی نظرات منتقدان بپردازیم و با دیدگاه های اونها آشنا بشیم. یادآوری این نکته مهمه که منتقدان خوانش پادشاهی خواهانه از طباطبایی ممکنه جزء موافقان پادشاهی یا مخالفان اون باشن. همینطور ممکنه به کلی با انقلاب 57 مخالف یا جزء موافقان 57 باشن. به بیان دیگه منتقدان ضرورتاً از موضع جمهوری خواهی یا مخالفت با پادشاهی در ایران به نقد خوانش پادشاهی خواهانه از طباطبایی نمی پردازن. بلکه نقد اونها عمدتاً ریشه در نقد مبانی تئوریک و ادعاهای خود طباطبایی داره و نه الزاماً نقد پادشاهی خواهی. بنابراین نقدهای مورد توجه ما در اینجا از جنس دعواهای بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان نیست. خوانش مشروط طلبانه از طباطبایی سنت ایران شهری رو مهمترین جزء از نظام سنت میدونه و البته این عنایت ویژه به ایران شهری ریشه در رویکرد خود جواد طباطبایی داره. برخی معتقدند که طباطبایی دست کم دو دوره فکری داشته: طباطبایی متقدم و طباطبایی متأخر. طباطبایی متقدم در دوره اول فکری به بیان و نقد زوال و انحطاط اندیشه و مواردی از این دست می پرداخته و طباطبایی متأخر به این نتیجه می رسه که چاره کار ما بست اندیشه ایران شهری هستش. احمد بستانی در این باره توضیح سودمندی میده که ارزش شنیدن داره.
اینجوری بگم، در واقع ما طباطبایی اگر از این تفسیر کلان‌تر نگاه بکنیم، طباطبایی در دهه 60 و 70 نگاهی که به اساسا سنت داره نگاهیست که در اسیر این سه جور نگاهه، یعنی تجزیه‌گری، بومی‌گری و سنت‌گری. و نوشته ها و مصاحبه های موقع طباطبایی خیلی نگاه ها و نوشته های بدبینانه هستن، یعنی بدبینانه به این معنا که حتی به صراحت میگه که امیدی فعلا من نمی‌بینم که در افق نزدیک بتونیم ما سنت رو در واقع ازش در دلش چیزی در بیاریم، چون ما اصلا هنوز طرح پرسش از سنت رو شروع نکردیم و در واقع حتی در مشروطه هم که شروع کردیم با این جریانات ایدئولوژی که دهه 30 و 40 اینا به بیراهه رونده شد پرسش از سنت. اما در واقع اون تغییری که حالا یا تحول که نه، در واقع اون چیزی که رخ میده اینه که مرحوم طباطبایی با طرح مسئله ایران شهری، نزدیک نظر ایران شهری، در واقع یک جورایی میشه گفت که یک راه برون رفتی رو میخواد نشون بده که بر سنت بنا میشه. توجه میکنید؟ یعنی دیگه نگاهش از یک نگاه سلبی به نگاهی میرسه که جنبه ایجابی هم داره، یعنی میخواد بگه که ما از دل سنت میتوان تجددی یا نظریه جدیدی استخراج و استنتاج کرد و اون نظریه میتونه نظریه ایران شهری باشه. و طبعا این کاریست که حالا به نظر من طباطبایی فقط مقدماتش رو فراهم کرد و این کاریست که دیگران باید انجام بدن. ده ها کتاب باید نوشته بشه، بحث بشه و در موردش کار بشه. حالا شما و من همه باید در این زمینه بالاخره اونه که علاقه من هستم و توانایی دارم تلاش میکنم.
همونطور که احمد بستانی توضیح میده، دیگران هم در بست نظریه ایران شهری طباطبایی کوشیدند و آثاری رو در این زمینه منتشر کردند. به عنوان نمونه شاهین نژاد که در پادکست‌های بعدی بیشتر با او آشنا خواهیم شد، از جمله افرادیه که کتاب‌ها و مقالات و درس گفتارهای متعددی برای بست نظریه ایران شهری تدوین و منتشر کرده. کتاب قبلی او با نام اندیشه سیاسی ایران شهری در سال 1394 در آمریکا منتشر شده بود و اکنون کتاب جدیدی منتشر کرده که بهتر جزئیات اون رو از زبان خودش بشنویم.
شاهین نژاد هستم، از جنبش رنسانس ایرانی و رستاخیز ایرانگرایان. در برنامه امروز میکوشم که چکیده ای از کتاب تازه‌ای که منتشر کردم و با شما در میون بذارم. کتابی است که به کوشش شرکت کتاب در لس آنجلس در کالیفرنیا منتشر شده، دولت ایران شهری از نگاه اردشیر بابکان. در چند دقیقه آینده سخن من پیرامون این کتاب و جستارهایی است که در این کتاب طرح شده. واژه ایران شهری رو تو این سالها شنیدید، احتمالا مطالبی دربارش خوندید، یه حسی نسبت بهش دارید. شاید حالا کسانی که کمتر با مطالعه دم خور بودن بعد یه حسی دارن و کسانی که به هر حال اهل فنن و مطالعه بیشتری تو این زمینه کردن. من چند سال پیش 2015 اشتباه نکنم، برای 2015 10 سال پیش کتابی منتشر کردم به نام اندیشه سیاسی ایران شهری. بعد اندیشه سیاسی ایران شهری که این اندیشه سیاسی ایران شهری کتابی است که در خارج از کشور منتشر شد ولی در ایران هم به طور پی دی اف پخش شد. در اونجا اصلا گفته میشه که اندیشه ایران شهری چیست و اندیشه سیاسی ایران شهری چیست و چرا امروز میتواند اسای دست ما باشه برای نجات کشور، برای بیرون رفتن از وضعیتی که دوچارش هستیم، نه فقط پس از 47 سال بلکه پس از 1400 سال. این نگاه ایران شهری، حالا چه اندیشه ایران شهری چه اندیشه سیاسی ایران شهری که جزئی از اونه، فقط یک بررسی تاریخی نیست و حتی فقط یک جنبش فرهنگی و اخلاقی نیست، بلکه میتواند امروزه در 1003 هم برای ما دستاوردی داشته باشه در حکومت آینده ایران، خودشو نشون بده، خودشو اونجا پیدا کنه و دولتی ایران شهری در ایران بر روی کار بیاد پس از سقوط جمهوری اسلامی. این دولت ایران شهری حالا چگونه تعریف میشه؟ ویژگی‌هاش چیه؟ حقوق مردم درش چیه؟ وظایف دولت درش چیه؟ حقانیتشو از کجا میگیره؟ و بر این پایه ما میتونیم بگیم که خب یک دولت آرمانی ایران شهری چگونه است؟ خب دستمایه های ما برای همچین بررسی چی میتونه باشه؟ دستمایه های ما برای این بررسی باید خود متون ایرانی باشه، چون داریم صحبت از ایران شهر میکنیم. متون ایرانی که در اختیار داریم، از شاهنامه بگیرید، از اوستا بگیرید تا برخی متون پهلوی که به دست ما رسیده، از نوشته های پیش از اسلام و نوشته های چند سده نخست دوره اسلامی که حالا یا به پهلوی نوشته شده یا به فارسی یا از پهلوی و عربی ترجمه شده و به طور غیر مستقیم دست ما اومده، همه اینها دستمایه های ما بود برای اینکه بتوانیم بررسی کنیم فرزانگان ایران زمین، نیاکان ما، فرهیختگان آن روز ایران چگونه یک دولت رو تعریف میکردن، وظایفش رو چی میدونستن و اصولا حالت ایدال و آرمانیشون برای گرداندن امور کشور چی بوده. بر این پایه من کتاب دولت ایران شهری رو همچنان که خدمتتون گفتم نوشتم. این دولت ایران شهری از دیدگاه اردشیر بابکان، چرا؟ برای اینکه از اردشیر بابکان بنیادگذار ساسانیان ما بیش از هر کس دیگری مطلب داریم درباره دولت ایران شهری، حکومتی بر پایه نگاه ایرانی. و خب طبیعتاً دیگران هم تأثیری داشتن و حضور داشتن در کنار هم گذاشتن این مجموعه‌ای که اسمش رو می‌ذاریم دولت ایران شهری، ولی اردشیر شخصیت محوری این پژوهش بوده که به تازگی منتشر شده. در مورد فهرست در مایه کتاب من مطلبی بگم، چون فهرست و اندازه نشون میده که کتاب در برگیرنده چه مطالبی است. طبیعتاً پیشگفتاری داریم و بعد اردشیر در اندرزنامه‌هاست، اندرزنامه‌های مختلفی نوشته شده، اردشیر در اونجا یاد شده و چی ازش گفته شده، اردشیر بر علیکه قدرت، بازیابی اندیشه سیاسی اردشیر بابکان. بعد طرح خیلی طرح پرسش بسیار مهم است. فصل اینه، یک فصل، یه بخش کتاب این است: چرا به شهریاری یا به حکومت نیاز است؟ چرا اصلا حکومت نیاز در یک جامعه باشه؟ چرا به شهریاری نیاز است؟ بخش بعدی یک کتاب این است که خواستگاه حقانیت شهریاری ایرانی. حالا شهریاری ایرانی یا حکومت ایرانی خواستگاه حقانیتش چیست؟ مشروعیت خودش از کجا میگیره؟ بخشی دیگر است: بازشکافی اندیشه همراهی دین و شهریاری. این همراهی دین و شهریاری یا به اصطلاح همراهی دین و دولت خیلی وقتا گفته شده به عنوان یک مطلبی بر ضد نگاه ایران شهری و خب طبیعتاً قابل درکه، به خاطر یکی بودن حکومت و مذهب در جمهوری اسلامی خاطره بسیار تلخی در نزد همه ما در این زمینه گذاشته شد تو این 48 سال. ولی اصلا جریان همراهی دین و دولت یا دین و شهریاری در ایران شهر به گونه دیگر بوده و در این فصل کتاب فکر کنم خیلی خوب حق مطلب ادا شده. این کتاب کتابی است که روی جلدش فکر کنم نخستین بار یک روی جلد کتاب فارسی با AI با هوش مصنوعی طراحی شده که به نظرم جالب بوده. این به هر حال به نوعی چهره اردشیر بابکان از نظر هوش مصنوعی و توجه به آگاهی‌هایی که ما بهش دادیم و کتاب رو جلدش اینگونه برآمده و اینم پشت جلد کتابه.
همچنان که شنیدیم شاهین نژاد به عنوان یکی از مدافعان سرسخت ایران شهری برای اینکه بتونه نظریه‌ای برای دولت مداری و حکمرانی تدوین کنه به سراغ اردشیر بابکان در باستان رفته و معتقده که آموزه‌های نیاکان ما و از جمله اردشیر بابکان راهنمای ما برای کشورداری در امروز، یعنی در سال 2025 هستش. هرچند که در تناقضی طنزآمیز تصویر جلد کتابش رو با استفاده از هوش مصنوعی ترسیم کرده و کتابش در لس آنجلس منتشر شده. وجه طنزآمیزش اینجاست که از یک سو جامعه ایرانی رو از دستاوردهای غربی برحذر می‌داره و ما رو به شیوه حکمرانی اردشیر بابکان حواله میده، اما از سوی دیگه برای انتشار اثر خودش از آخرین دستاوردهای غربی مثل چاپ و هوش مصنوعی بهره میبره. یکی از نکات دیگه که از زبان شاهین نژاد گفته شد اینه که یک فصل کتابش درباره همراهی دین و شهریاری هستش. یعنی قرار نیست که جدای دین و دولت یا سکولاریسم در حکومت ایران شهری متحقق بشه و اون نظام هم مبتنی بر دین سالاری و حکومت دینی خواهد بود. در نتیجه این ابهام مطرح میشه که همراهی دین و شهریاری در حکومت ایران شهری به چه معناست؟ آیا مراد از دین در حکومت ایران شهری دین زرتشتیه یا دین اسلامی؟ مطابق شرحی که شاهین نژاد از حکومت ایران شهری میده، پادشاه باید مزین به فرح ایزدی باشه و معادل فرح ایزدی در اسلام شیعه همون ولایت فقیه هستش. بنابراین سوال اینه که آیا فرح ایزدی زرتشتی قرار جایگزین ولایت فقیه اسلامی بشه؟ البته شاهین نژاد تأکید میکنه که مردم نباید نگران باشن، چون حکومت دینی ایران شهری مثل حکومت دینی جمهوری اسلامی نخواهد بود و یک جور دیگه خواهد بود. عناصر اندیشه ایران شهری به زعم جواد طباطبایی، خرد، داد، وزارت، فر یا فرح ایزدی و شاهی آرمانی هستش. شاهی آرمانی عنصر محوری و بقیه عناصر زیر مجموعه ها و ارکانش محسوب میشن. فر یا فرح ایزدی شاه رو مبدل به موجودی آسمانی و نماینده خدا روی زمین میکنه. اما این فر یا فرح ایزدی یا فر کیانی چیه؟ شاهی نژاد در یک گزیده صوتی دیگه فرح ایزدی رو اینطور تعریف میکنه.
شاهین نژادم، فرصت دیگری که در خدمتتون باشم. میخوام پی بگیرم جستارهایی رو که در هفته‌های گذشته بهش پرداخته بودم. در حقیقت کوشش من تو این چند هفته این بوده که از دیدگاه نیاکان ما، از دیدگاه بزرگان و فرزانگان ایران شهر، ایران زمین، یک حکومت ملی، یک دولت ملی، یک دولت آرمانی رو ترسیم کنم. از خلال منابع، از خلال آنچه که به عنوان اسطوره‌ها و حماسه ایرانی باقی مونده و از به هر حال آن چیزی که به عنوان میراث ملی در حوزه و دامنه کشورداری و گیتی آرایی در نزد ما از نیاکانمان بر جای مونده. و می‌خوام نشون بدیم این دولت ملی یا شهریاری آرمانی با ویژگی‌هایی که داشته چیزی که امروز روز هم میشود بنیاد و پایه‌ای باشه برای تعریف یک حکومت ملی در عصر کنونی، با هماهنگ با زمان، پیشرو، سازنده و پویا. از این رو در هفته‌های گذشته بخشایی رو مطرح کردم در ارتباط با نگاه ایران شهری به مقوله سیاست و کشورداری بر پایه نیکخواهی یا خیر همگانی در برابر نگاه غربی که به هر حال مبتنی بر نگاه آتن بود، آتن یونان، بر پایه نظام دموکراتیک یا مراجعه به اراده عمومی، اراده عمومی غربی در برابر خیر همگانی ایرانی. در هفته‌های دیگری بحث داشتن شهریاری یا دولت مقتدر و متمرکز رو عنوان کردن، همچنین سرآمدگرایی یا شایسته سالاری به جای عوام‌گرایی و توده‌گرایی یکی از ویژگی‌های این دولت یا حکومت بود که با شما در میان گذاشتم. بحث دادگری بود، بحث خردمندی حکومت بود. یه هفته به طور ویژه به مسئله آبادگری پرداختم که مهمتر خیشکاری یا وظیفه یک دولت یا شهریاری آرمانی است در نظام ارزشی که ایرانیان برای ارزیابی یک دولت یا حکومت داشتن و امروز به بخش دیگری میرسم که بخش مهمی است از این نظر که سوء تفاهم در مورد این بخش زیاد بوده. این بخش زیر عنوان فرق کیانی یا فرق ایزدی میتونیم نامگذاریش بکنیم، از اون جایی که تقریبا در خیلی از نوشته ها و صحبت ها ببیش از سوی به اصطلاح جریان روشنفکری در این چند دهه گذشته، چه آنانی که دو دستشون در برابر هر آنچه در غرب میدیدن بالا بوده و تسلیم بلاشرط بودند و چه از سوی کسانی که نگاهشون به بلوک شرق بوده و آبشخور فکرشون جریانات چپی بوده، این مسئله فرق کیانی و فرق ایزدی به عنوان مهمترین شاخصه اندیشه سیاسی ایران شهری مطرح شده، البته به غلط معرفی شده و بعد به همون دلیل به اندیشه کشورداری در ایران باستان حمله شده و حتی مورد تمسخر توسط این به اصطلاح روشنفکران قرار گرفت. کوشش من اینه که به طور چگیده در مورد این فرق، حالا فرق کیانی یا فرق ایزدی، سخنی بگم، اینو بازش کنم، بر اساس متون به شما بگم که آن چیزی که این جریان روشنفکری مطرح کرده و بعد پایه اون اصولا ایران شهر رو فاقد اندیشه سیاسی میدونه یک مسئله بسیار ناروا و نادرست. فرق واژه خبر نه هست، واژه ارسطایی در اصل به معنای فروغ و روشنایی است، به معنای پرتویی است که در وجود کسان یا چیزهایی تابیده میشه که اونها رو از همگنان خودشون، از همجنسان خودشون متمایز میکنه، برتر میکنه. در متون کهن ایرانی وقتی صحبت از فرق میشه یا همون خبر نه ارسطایی، به طور مشخص به یک ویژگی اشاره میکنه که این فرق، حالا در مورد فرق کیانی یا همون به اصطلاح فرق ایزدی که در ارسطا هم اومده، بارها اومده، اشاره به ویژگی داره که یک فرد یا یک مجموعه رو بهش حقانیت میده برای حکومت، برای فرمانروایی یا شهریاری. و کسی که دارای فرق نباشه یا مجموعه از نیروها که دارای فرق نباشن، فرهمند نباشن، مشروعیت برای فرمانروایی بر ایرانیان رو ندارن. خب آن چیزی که جریان تقلبی روشنفکری تو این چند دهه با یک برداشت بسیار سطحی و پوسته‌ای از مسئله فرق کیانی مطرح می‌کرد این بود که بله، ایرانی ها اعتقاد داشتن که هر کسی که تاج بر سرش می‌ذاره و بر تخت می‌شینه یک نیروی ایزدی باهاش هست، بهش میگن فرق ایزدی یا فرق کیانی، و اون فرد باید ازش پیروی بشه، هیچ برو برگردی هم نداره و این کل اون چیزیست که حقانیت حکومت رو در نزد مردم به اثبات می‌رسونده. به عبارت دیگه این آقایون تفسیرشون این بود که نیاکان مایسه آدم کله پوک و نفهمی بودن که صرفا اعتقاد داشتن هر کسی شال و تاج و از کار خدمت و تخصی داشته باشه اون نور ایزدی باهاشه و باید هرچی میگه فرمان بدارن مردم. خب این خیلی شگفت انگیزه که اگر نیاکان ما، اگر فرزانگان ایران زمین، اگر بزرگان این آب و خاک همچین نگاهی داشتن، چگونه هست که سازنده و بناکننده دولت‌هایی شدن که در تاریخ بشر نامشون جاودان موند؟ دولت هخامنشی، دولتی است که دستاوردهاش هنوز که هنوز نقل محافله و در موردش نوشته میشه و بررسی میشه. کارهایی که دولت هخامنشی کرده، چه در حوزه توسعه، چه در حوزه نگاه به انسان و روابط انسان‌ها و روابط انسان با دولت، در زمان خودش فوق‌العاده پیشرفته بوده. دولت ساسانی هم همینطور بانی و آغاز کننده بسیار از مسائل اساسی در کشورداری، در دولتداری، در دیگه آرایی، در دستگاه دیوان سالاری، در معمولای مختلف مهم در اندیشه سیاسی مثل عدالت، مثل آزادی، مثل آبادگری بوده. بنابراین چگونه یه همچین دورای درخشانی رو ما داشتیم بر پایه یه مفهوم خیلی کودکانه و یه مقدار زیادی ابلهانه‌ای که بله هر کسی تاج و تخت داره، خب خدا پشت سرش، ما باید بهش تمکین کنیم. نه، اینگونه نبوده. کسانی که این سخن رو گفتن تو این سالها و گاهی وقتا هنوز ممکن تکرار بکنن، یا خب سواد رو نداشتن که برن موتور رو بخونن ببینن این گونه نیست، یا سوادش رو داشتن نگاه کردن ولی عرض ورزی کردن و مطلب رو به گونه دیگر رو اومد کردن. اولا من آغاز میکنم با یکی از سنگ‌نوشت‌های مشهوری که از داریوش بزرگ، داریوش یکم هخامنشی بر جای مونده، برای اینکه ببینید وقتی صحبت از داشتن حقانیت از سوی اهورامزدا میشه توضیحش چیست. از همین کتاب اندیشه سیاسی ایران شهری که پارسال منتشر کردم، این منابع رو که داره درش از روی کتاب میخونم که نقل به مضمون بکنم و جمله یا واژه‌ای رو پس و پیش نکنم. در سنگ‌نوشته 20 ستون، ستون 4 بند 13 میخونیم که داریوش میگه از آن رو اهورامزدا و خدایان دیگر مرا یاری دادند که پلید نبودم، دروغگو نبودم، تبهکار نبودم، نه من و نه دودمانم، به راستی رفتار کردم، نه به ناتوان و نه به توانا ستم نکردم. میگوید علت این که اهورا مزدا منو یاری داده این است که تبهکار نبودم، دروغ نگفتم و به درستی رفتار کردم. یعنی اینگونه نیست چون من تاج بر سر گذاشتم، قدرت سیاسی رو قبضه کردم، اهورا مزدا با من است. یه همچین جمله شرطی نیست، برعکسشه. چون که من درستکارم، چون دروغ نمیگویم، چون تبهکاری نکردم، اهورا مزدا پشتیبان من خواهد بود. این در ادامه جاییست که میگوید اهورا مزدا شاهی را به من عطا فرمود و توضیح میده که چرا من فکر میکنم که اهورا مزدا پشتیبان من.
به نظر نمیاد که این توضیحات شاهین نژاد منتقدان رو قانع کنه. پادشاهان باستانی مدعی بودند که چون پلید و دروغگو و تبهکار نبودند، اهورامزدا فره ایزدی رو به ایشون اعطا کرده. اما تشخیص نیکی و راستگویی و خرد و داد پادشاهان باستانی به عهده چه کسی بوده؟ آیا 2500 سال پیش رعایا قادر بودند تا پس از مشاهده بیداد پادشاه ادعا کنن که اون دیگه شایستگی لازم رو برای پادشاهی نداره؟ همین الان در سال 2025 و در عصر رسانه‌های اجتماعی و دموکراسی مردم روسیه نمیتونن یه رئیس جمهور دلخواه و جایگزین رئیس جمهور قبلی کنن. همین امروز هم بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی مدعی هستند که چون انسان‌های مؤمن و نیکی بودن برای خدمت به مردم انتخاب شدن و این مشیت الهی بوده. بنابراین آیا 2500 سال پیش رعایا میتونستن مدعی باشن که پادشاه فر ایزدی رو از دست داده؟ و آیا میتونستن به همین سادگی پادشاه دیگه ای رو جایگزین اون کنن؟ اجازه بدید تا پاسخ این سوال رو از زبان شاهین نژاد بشنویم.
وقتی متون رو نگاه میکنیم، چه شاهنامه، چه متون کهن پهلوی، چه متون سده های نخستین هجری و چه اوستا، آن کسی که فرد داره خردمنده و دادگره. یعنی شما میگید وقتی دوتا ویژگی در فردی جمع میشه، اون فرد صاحب فره. در گذشته در هزارهای دور انسان‌ها براشون خیلی سخت بود تصور مفاهیم انتزاعی، مفاهیم ابسترکت با مفاهیم عینی سر کار داشتن. باید بهشون میگفتی چوب، میگفتی درخت، میگفتی شمشیر، میگفتی نان، چیزی که براش حسی بود، چیزی که میتونست ببینه. ولی برای توصیف مفاهیمی مثل آزادی، مهربانی، وجدان، حقانیت حکومت، اینها رو شما نمیتوانستی با انسان چند هزار پیش اینگونه سخن بگی. انسان اینقدر تکامل یافته نبود. در نتیجه یک فرمولی که به کار می آمد بود که مفاهیم انتزاعی یا همون مفاهیم ابسترکت انگلیسی یا سابجکتیو بیاید و به صورت مفاهیم عینی برای مردم عادی تصویر بشه. برای همین فرض کنید فرد رو، همین فردی که صحبت میکنم، این مجموعه خرد و داد که در نزد یک فرد جمع میشد، اون شخص صاحب فرد میشد. فرد رو که مفهوم کاملا انتزاعی است، یعنی حقانیت برای حکومت دیگه، نه؟ این رو به صورت قوچ تصویر میکردن. حیوان قوچ، کسی که این قوش همراهش بود صاحب فر بود. اینجوری میتونن تصویر کنن، اینو به مردم در حقیقت القا کنن. یا به صورت پرنده ای که بر دوش یک بزرگ نشسته، این پرنده در حقیقت نمایانگر فر بود و اگر این پرنده دور میشد از این فرد، یعنی که فر از او دور گشته بود، یعنی این حقانیت برای فرمانروایی از این فرد گرفته میشد.
خب این توضیح شاهین نژاد هم تاییدیه بر نظرات منتقدان. شاهین نژاد میگه که رعایای عادی یا عوام که بخش عمده جمعیت اون سرزمین ها رو در 2500 سال پیش تشکیل میدادن، قادر به درک مفاهیم انتزاعی مثل فره ایزدی نبودن و برای القای اون به عوام از یک قوچ یا یک پرنده استفاده میکردن. بنابراین معنی این حرفا اینه که حاکمان وجود فره ایزدی خودشون رو به اشکال دلخواه به مردم تلقین میکردن. این رو میدونیم که حاکمان و پادشاهان و فاتحان همیشه امر تاریخ نویسی رو تحت کنترل خودشون داشتن و همیشه دروغای زیادی درباره خرد و داد و عدل و آگاهی و مقبولیت آسمانی و سایر صفات نیکوی خودشون سرهم کردن. در واقع فره ایزدی مشروعیت آسمانی به حاکم میداده و ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان بوده، چون اعتراض به شیوه حکمرانی پادشاه به منزله اعتراض به ساحت اهورامزدا تلقی می شده. چون وقتی حاکم نماینده خدا روی زمین تلقی بشه، دیگه هیچ انسان زمینی نمیتونه حتی در تصوراتش هم از او انتقاد کنه یا اجازه نداره تا متفاوت با او بیاندیشه. حاکم یا پادشاه مبدل به مظهر خیر میشه و هر کسی و هر چیزی که مخالف او باشه نماینده شر روی زمین شناخته میشه. به همین دلیل منتقدان بر این نظر هستند که فر ایزدی از ارتجاعی ترین مفاهیم اندیشه ایران شهری در ایران باستان بوده. پادشاهان ساسانی مشروعیت خودشون رو با یک فرهمندی ایزدی توجیه می کردن و با توسل جستن به این مفهوم شاه نماینده خدا روی زمین می شده. فر ایزدی بخش اصلی از مبانی تئوریک حکومت مبتنی بر استبداد دینی ساسانیان بوده. ساسانیان بنیانگذار مستبدانه ترین حکومت دینی در دوران باستان بودند و در حکومت اونها هیچ خبری از خرد، داد، عدل و آگاهی نبوده. ساسانیان پیش از حمله اعراب در حال انقراض بودند و به همین دلیل هم در برابر حمله اعراب در یک چشم به هم زدنی به سادگی سقوط می‌کنند. اجازه بدید تا شنوای گزیده دیگه ای از شاهین نژاد در این باره باشیم.
حتی در متون داریم که شاه از موبدان موبد میخواست که با ایده‌ای که مورد اعتمادشان بروند در دوربر کاخ به طور ملباس مبدل پراکنده بشن، ببینن آیا نگهبان ها جلوی مردم رو میگیرن یا نه مردم آزادن که بیان تو چند روز شکایتاشو مطرح کنن. برای این اهمیت داد از دیدگاه ایرانیست فراموش نکنیم. کاوه آهنگر 17 پسرشو میکشن و میخوان پسر آخرشو پسر 18امشو بکشن. چرا پسرشو میکشن؟ برای اینکه مغزشو بدن به خورد مارهای ضحاک. ضحاک نماد بیداد در تاریخ و اسطوره های ایرانی است. دیگه از اون بیدادگر تر نداریم. حتی ضحاک موقعی که پسر 18ام کاوه رو میخوان بکشن و کاوه آهنگر فریاد میکشه و اعتراض میکنه، ضحاک میگه پسر 18ام رو بهت میبخشم و از کشتنش صرف نظر میکنم اگر بنویسی و گواهی دهی که من فرمان روای دادگری هستم. ببینید چقدر مسئله داد از دیدگاه ایرانیان حیاتی و صاحب ارزش بوده که حتی یه بیدادگری مثل ضحاک نماد بیداده میاد التماس میکنه، حتی یک حاضر یک باجی هم به کاوه آهنگر بده، یعنی جون پسر اجدامشو ببخشه، به شکل کاوه یک آهنگر گواهی بده تصدیق کنه که فردی مانند ضحاک دادگره. اینقدر دست آوردن مسئله دادگری حتی به دروغ در نزد فرمانروایان مهم بوده.
خب از این داستانی که شنیدیم باید اینطوری نتیجه گیری کنیم که کشته شدن 17 پسر کاوه آهنگر نشانه ضعف و بحران در اندیشه سیاسی ایران شهری نیست، اما درخواست ضحاک برای دریافت رضایت‌نامه از کاوه آهنگر نشانگر کارکرد مثبت فر ایزدی در اندیشه ایران شهری هستش. حالا اجازه بدید تا برای تکمیل این بحث به سراغ گزیده هایی از هاشم آقاجاری بریم و شنوای نظرات او درباره بحث وکالت و مشروطه باشیم. این بحث به کار ما خواهد اومد.
ببینید ما در دوران پیشا مشروطیت اساسا مفهومی به نام وکالت نداریم، تو حوزه سیاسی و حقوقی دارم عرض میکنم، نه تو حوزه قضایی. خب کریم خان هم که الان معروف شده در افواه عامه وکیل الرعایا، خب این یک شهرت غلطیش. کریم خان تو منابع واقعی تاریخی عنوانش هست وکیل الدوله نه وکیل الرعایا، چون رعیت اون موقع کی بوده که حالا مثلا وکیل داشته باشه، اونم تو حوزه سیاست، توجه میکنید؟ ولی مشروطیت به این طرف شیفت از ولایت یا سلطنت بود به وکالت، مفهوم وکالت. وقتی که مردم مالک ملک مشاع باشند وکالت معنا میده، یعنی اینکه ایران از آن همه ایرانیان است و بعد همه این ایرانیان جمع میشوند بر اساس یه میثاق ملی به نام قانون اساسی نماینده انتخاب میکنن، حکومت حاکمان میشن نماینده اونها، نمایندگان اونها از صدر تا ذیل که بر اساس اراده و انتخاب اونها میآیند و میروند. در مقابل اونها باید پاسخگو باشند و حدود اختیارات و مسئولیت هاشون هم کاملا باید تعریف شده باشه.
همچنان که هاشم آقاجاری توضیح میده، یکی از مفاهیم بنیادین نهفته در مشروطه وکالت هستش، در حالی که در اندیشه ایران شهری عنصر یا عناصری وجود نداره که بشه از اون مفهومی مثل وکالت مستتر در مشروطه رو استخراج کرد، به طوری که در روایت ایران شهری شاهین نژاد هم تشخیص مصلحت عمومی بر عهده پادشاه هستش و به توصیف او مزیت ایران شهری اساساً اینه که دست اراده عمومی رو از تصمیم گیری کوتاه میکنه. کاظم علمداری در مقدمه کتاب چهارخوانش نوشته که نظریه های طباطبایی با تکیه بر اندیشه سیاسی ایران شهری بر فرضیات ناروشنی بنا شده است، جز اینکه آن را به ناچار ناشی از بست فلسفه یونانی بدانیم و سرآخر برای رفع مشکلات امروز جامعه ایران برگشت به عنصر اساسی اندیشه ایران شهری، یعنی مفهوم شاهی آرمانی و تفکیک آن از سلطنت واقعا موجود را توصیه کنیم. سلطنت واقعا موجود را همگان می‌شناسند، اما شاهنشاهی شاهی آرمانی را نه. اینکه چگونه شاهنشاهی دوره باستان و مبانی مبهم آن راه حل نیازمندی های امروز است پاسخ روشنی ندارد. خب اونچه که علمداری در مقدمه کتاب چهارخوانش نوشته بیانگر این مطلبه که از اندیشه ایران شهری مورد ادعای طباطبایی نمیشه مفاهیم سیاسی دنیای مدرن رو استخراج کرد، چرا که محوری ترین عنصر ایران شهری شاهی آرمانی هستش. بر اساس توصیفی که از حکومت ایران شهری در ابتدای این پادکست شنیدیم، نظام شاهی آرمانی با همه ارکان و زیرمجموعه‌هاش از جمله فرح ایزدی، خردورزی و دادگری و غیره قرار راهکار نیاکان ما برای حکمرانی در قرن 21 باشه و کمک کنه تا خدای ناکرده ما به ورطه لیبرال دموکراسی غربی نیفتیم. درست به همین دلیل از نگاه علمداری عملاً مهمترین جزء از اندیشه ایران شهری طباطبایی که میتونه در جامعه ایرانی کارکرد سیاسی داشته باشه یک شاهی آرمانی پیشا مدرن هستش که نمیتونه به مفاهیم سیاسی مدرن نظیر مشروطه یا حاکمیت قانون یا سکولاریسم رهنمون بشه. ممکنه این ادعا مطرح بشه که شاددوان سید جواد طباطبایی اصلا قصد نداشته تا جامعه ایرانی به حکومت ایران شهری اردشیر بابکان برگرده و با تلقی شاهین نژادها درباره حکومت ایران شهری موافق نبوده، اما خود طباطبایی هم توضیح نداده که بالاخره چطوری قراره از دل این سنت ایران شهری نظریه جدیدی برای اداره امور کشور ابدا بشه و همچنان که احمد بستانی در ابتدای این پادکست بیان کرد خود طباطبایی هم انتهای این داستان رو باز گذاشته. بنابراین هر خروجی و بروندادی از این سنت ایران شهری محتمل و قابل انتظاره. در واقع به استناد آنچه گفته شد برخی از مشروطه طلبان معتقدند که از منظر تئوریک پادشاهی مشروطه مدرن در ایران تنها و تنها با دوری جستن از باستانگرایی و ایران شهری قابل تعریف خواهد. ما این بحث رو در جلسه بعدی دنبال میکنیم.